آب بیشتر از ماست به طور کلی.
بله.
ازمیر ترکیه همین الان به شدت وضعیت آبش از ما وخیم‌تره. ولی چه اتفاقی میفته؟ یک آرزه طبیعی، من منکر سوء مصرف یا هدر رفت منابع آبی نیستم، ولی اصل موضوع بحران آب یک بحران طبیعی جهانی، ولی دشمن میاد تمرکز میکنه روی این که این یک مشکل مدیریت مثلا حاکمیت جمهوری اسلامی و سعی میکنه که سلب اعتماد کنه نسبت به حاکمیت، مردم رو ناامید بکنه از حاکمیتشون. با اینکه خب این مسئله آب بیشتر از این که سوء مدیریت باشه، اصل موضوع و اصل بحرانی که پیش اومده به خاطر این کمربند خوش‌سالیه که ایران روش قرار گرفته. خیلی از کشورهای دیگه هم دچار این بحران هستن به خاطر این فصل ساله که گرما زیاده، ولی همه این عوارض طبیعی رو حذف میکنه و فقط یک موضوع سوء مدیریت رو نگه میداره که مردم رو ناامید بکنه. خب حالا موارد مشابه این رو زیاد داریم و انگوش میزه تعبیری داشتن رامان زهر رهبری یه بار یکی از سخنگان که مگس می روی زخم میشینه، اینا میان روی زخم و خراش هایی که وجود داره میشینن و اون رو پررنگ میکنن. با پررنگ کردن این، اون شناخت و فهم مخاطب به هم میریزه
و در نهایت منجر
شناختی درست. به این معنا
و در نهایت منجر به یک تغییر رفتار میشه، درسته؟
تغییر رفتار میشه، تغییر اولویت ها میشه و تصور مثلا اگر بخوام توی ادبیات جنگ 12 روزه جنگی که رژیم صهیونیستی علیه ما شروع کرد بگیم، تصور اونها این بود که این جنگ شناختی که رقم زدن توی توی این سالها منجر به این خواهد شد که مردم مثلا ایران میریزن تو خیابون بعد از حمله ها و مثلا یک انقلابی به پا میشه توی کشور.
حالا تا اینجا چون اشاره کردین خیلی احساس میکنم که به جا هست این سوال مطرح بشه که خب حالا آمریکا با این هدفی که شما الان گفتین چجوری از ابزارهای رسانه‌ای خودش در این جنگ استفاده میکنه؟
من یک مدلی رو من خاطرم از مطالعاتم احساس کرده بودم که رفتار آمریکایی‌ها اینطور هستش که در عرصه جهانی سه تا بازو میتونیم بگیم دارن: یک رسانه، دو مقامات، سه تشکل‌های غیر دولتی یا اندیشکده‌ها و امثالهم، نهادهای غیر دولتی. چیکار می‌کنن؟ یکی از این سه ذل یک دروغی رو منتشر می‌کنه، ذل دوم بهش ضریب میده، ذل سوم تثبیتش می‌کنه. مثال از قبل‌تر میگم، مثلا در مورد در دوره کرونا، در مورد وضعیت کرونا در ایران یک رسانه آمریکایی میاد مثلا یک گزارش منتشر می‌کنه بدون مستندا، کاملا مصداق فیک نیوز و دیس اینفورمیشن هست که محتواش خواهی ندارم الان، اخبار بدون سند مطرح میکنه علیه ایران.
بله.
همین رو نماینده مثلا آمریکا در سازمان ملل میره در نشست سازمان ملل مثلا این رو میگه، یا مثلا سخنگوی وزارت خارجه میره در نشست سخنگویی استناد میکنه به اون گزارش، نمیگه این سند گزارش سندی نداره، فقط چون مثلا CNN یا نیویورک تایمز منتشر کرده سند میشه برای اونها.
بله.
وقتی اون مقام رسمی این رو میگه، یک مثلا اندیشکده دیگه یا یک نفر از جامعه دانشگاهی یا یک تشکلی میاد در یک گزارش رسمی ارجاع میده به اون مقام رسمی که خب یک مقام رسمی یک همچین آماری رو گفته. ما همین رفتار رو از آمریکایی‌ها مثلا در اختشاشات 1401 هم میبینیم مشابهش رو، که مثلا CNN، نیویورک تایمز یا VOA میان مدعی میشن رو به دفعات این اتفاق افتاده که مثلا انقدر نفر کشته شدن در ایران، هیچ سندی نمیده. کی این رو گفته؟ فقط مثلا استنادش به یک تشکلیست که بودجه‌اش رو از وزارت خارجه آمریکا میگیره و این رسانه اومده به اون ارجاع داده. بعد مقام رسمی هم سخنگوی وزارت خارجه، هم وزیر خارجه وقت آمریکا، هم نماینده سازمان آمریکا در سازمان ملل، همه اینو میان ارجاع میدن به اون گزارش رسانه و چه برگرفته از اون نهادی است که خودشون پولشو بهش دادن. چی میشه؟ این تبدیل میشه به یک فکت، تبدیل میشه به یک واقعیت و همه این رو به عنوان واقعیت باور میکنن که خب حتما اینقدر نفر کشته شدن. این بخشی از اون جنگ شناختی آمریکا تو اینجا تبدیل میشه و ترجمهش رو میتونیم اینجا به مصداق ببینیم.
درسته.
یه نکته به نظرم مهم رو بگم خدمتون. وقتی در صحبت از دیپلماسی عمومی میشه در مورد قدرت نرمی که دقیقا تضاد داره با قدرت سخت که نظامی گری، اما آمریکایی ها سال 2020 یک مجموعه نشستی میزنن بین شورای مشورتی دیپلماسی عمومی آمریکا و دانشگاه ملی جنگ آمریکا، و توی این نشست، این گزارشش منتشر شده و وجود داره، توی این نشست صحبت میکنن که ما چطور میتونیم از قدرت نرم و ابزارهای دیپلماسی عمومی به عنوان ابزار جنگی استفاده بکنیم. و توی این نشست ها که مجموعه گزارش هایی از دو مجموعه سخنرانی هست، مدل های مختلفی رو از این موضوع به دست آوردن که چطور از فضای رسانه و فضای دسترسی به افکار عمومی برای اهداف نظامی استفاده بکنن. این دقیقا ترجمه ساده همون جنگ شناختی است که صحبتش میشه
به.
که میان تو رسانه و افکار عمومی سعی میکنن این دستگاهی و اختلال رو ایجاد کنن.
بسیار عالی. حالا آیه غلامزاده عزیز، ما وقتی که از جنگ شناختی صحبت میکنیم، اولین چیزی که در بحث مقاومت و مقابله پیش میاد اینه که خب ما سواد رسانه‌ای رو ارتقا بدیم. خب به هر حال اون هم موضوعی که بارها در موردش صحبت شده، چقدر نقش داره نظام آموزشی، چه شکلی باید ورود بکنه در ارتقای سواد رسانه‌ای و همین این داستان ها. اما در حال حاضر آیا قوانین مشخصی برای مقابله با جنگ شناختی وجود داره؟
این کشورهای مختلف شروع کردن از همون سال 2016 که عرض میکنم و این حساسیت رو از پیش پیدا کرد، کشورهای مختلف شروع کردن به قانونگذاری به خصوص برای مقابله با انتشار اخبار جعلی و کذب. اگر خاطرتون باشه یا دقت کرده باشید، در پلتفرم ها هم اصطلاحاً در مثلا فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و امثالها، در این شبکه های مجازی هم سازوکارهایی برای مقابله گذاشتن. این سازوکارها قطعا سیاست زده است تا این رو اینا فراموش بکنی، ولی به هر حال یک قاعده گذاری کردن، یک رگولاتوری انجام شد توی خیلی از این پلتفرما و خیلی از کشورها دستور عمل براش منتشر کردن که چجور باش مقابله بکنیم، قانون گذاشتن که جریمه کنن. یک آقایی در آمریکا هست که یک رادیوی خیلی معروفی داشت، با آقای الکس جونز، ایشون یه خبری منتشر کرده بود در مورد یه تیراندازی خیلی سال پیش بود تو سندی هو که دبیرستانی تو آمریکا که مثلا یه تعدادی از دانش آموزا کشته شدن.
نه.
یه خبر غلطی در مورد اینها منتشر کرده بود، رقم دقیق یادم نمیاد، ولی فکر میکنم حدودش میلیارد دلار جریمه برای این بنده خدا گذاشتن که به این بهانه که فیک نیوز منتشر کردی و اخبار جعلی منتشر کردی. یعنی برخورد به این شدت سنگین میشه در موضوعات اخبار جعلی. ما یک لایحه اخیراً بود که دولت پس گرفت، من محتواش رو نخوندم و در مورد کیفیتش صحبت نمی کنم که اصلا کار درستی بود نبود، اینها رو من کاری ندارم چون محتوا رو بررسی نکردم و الان شأنیتی نداره من بخوام قضاوت بکنم. منتها اصل این موضوع که ما در مورد انتشار اخبار جعلی و اطلاعات گمراه کننده باید یک قانون داشته باشیم، یک به اصل بدیهی و غیر قابل انکاره و ما الان تأخیر داشتیم تو این موضوع. حالا اگر این لایحه‌ای که اومده نقص داشته، دولت باید اصلاح بکنه، قوه قضاییه باید اصلاح بکنه، هر اتفاقی باید بیفته، ولی همین الان هم ما تأخیر چند ساله‌ای تو این ماجرا داریم و بارها اتفاق افتاده که آسیب دیده جامعه ما، روان جامعه ما از انتشار اخبار غلط آسیب دیده. خب این قانونگذاری میتونه جلوی این اختلال رو بگیره و تا حدی آسایش و آرامش روانی جامعه رو حفظ بکنه.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای دکتر غلامزاده عزیز. حالا کمی در مورد همین نقش نظام آموزشی هم صحبت بکنیم که چقدر واقعا میتونه تأثیرگذار باشه در ارتقای سواد رسانه‌ای.
این یه مفهومی ما در سواد رسانه در طرح درس ها اومده، اما متاسفانه مبتنی بر رسانه های جمعی طبقه یکم سنتی در برخورد میکنه. مثلا چالشی که ما 10 سال پیش داشتیم،
بله
15 سال پیش داشتیم، مثلا این برای اون موقع اتفاقی که از 2016 بعد افتاده و تاثیرگذاری که شبکه‌های اجتماعی داشتن به معنای همون تصاحقیقت و انسان‌ها رو تبدیل به جزیره‌های تک به تک کردن، این موضوع به خصوص بحث هوش مصنوعی، اینها پدیده‌های نوظهوره که ما تو مباحث درسیمون نیست. الان اینکه چطور از هوش مصنوعی استفاده کرد و چطور استفاده از هوش مصنوعی شناخت، الان خیلی راحت مثلا ویدیوها ساخته میشه که کاملا جعلیه، صداگذاری‌هایی میشه، صداهایی تولید میشه کاملا جعلیه، ولی به نظر میرسه که واقعی باشه. خب اینها رو باید مخاطب بشناسه، چطور ازش مسئول باشه، چطور اطلاعاتش رو کمتر در فضای مجازی بذاره. اینها چیزایی است که ما نیاز داریم طرح درسامون به خصوص در مقطع متوسطه اول و دوم که نوجوانان ما بیشتر در معرض استفاده از فضای مجازی هستن، تجربه کافی برای مقابله با مشکلات ندارن و هنوز به
خب آقای غلامزاده، ما ارتباطمون با آقای غلامزاده، آقای غلامزاده
جان صدای من داری؟
بله بله الان صدای شما رو داریم، بفرمایید.
من اصلا میگم در شرایط خیلی مناسب نیست تاثیرم زیاد بود.
نه خواهش می‌کنم.
گفتگو من اصلا نیست.
نه در حد جنبندی بشنویم کلام شما رو.
عرضم این بود که ما نیاز داریم که الان طرح درسمون در حوزه سواد رسانه ناظر به تحولات روز، بحث هوش مصنوعی و بحث شبکه‌های مجازی و امثال اینها باشه و نسل نوجوانمون رو از همین الان باید نسبت به این مقوله بیمه کنیم و بهشون مهارت آموزش بدیم، چون بعد از گسترش اخبار جعلی تکذیبیه کفایت نخواهد کرد. سرعت گسترش اخبار دروغ 6 برابر اخبار حقیقی. لذا اگر شما بعد از خبری تکذیبیش هم بفرستید، حتی اگر باور بشه کامل، باز هم 6 برابر اون اخبار درست، اخبار جعلی نفوذ پیدا کرده. برای اینها باید فکر کرد و تو طرح درسی ما انشاءالله اینجور چیزها باید با احتساب تحولات فناوری تدبیری بشه که تا جامعه ما کمی مصون بشه نسبت به مشکلات.
خیلی ممنونم آقای دکتر حمیدرضا غلامزاده، کارشناس مسائل آمریکا. امیدوارم که همیشه تندرست باشین و تا یه سلام دیگه خداحافظتون.
ممنون از شما، وقت شما بخیر باشه.
سپاسگزارم.
تو خنده دوری در یاد، تو قاصدکی دور از باد، من زخمی قبل از مردن، من ساکت قبل از فریاد، داد از دل من داد ای داد. عکسی که پر از رویا بود در خاطر ای تار افتاد، عکسی که در آن خندیدم از سینه دیوار افتاد، داد از دل من داد ای داد. آمدم تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی. آمدم تو به داد دلم برسی، تو پرنده زخمی بی پر و بال را شده از قفسی. این که زمان نگذارم مزارم. باید که شبی برسی به قرارم، ایمان منی به خدا نسپارم، میترسم از این که زمان نگذارم، چون دست گلی برسی به مزارم. دم تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی. آمدم تو به داد دلم برسی، تو پرنده ی زخمی بی پر و بال را شده قفلسی. چون دست گلی برسی به مزارم، باید که شبی برسی به قرارم، ایمان منی به خدا نسپارم، میترسم از این که زمان بزارم، چون دست گلی برسی به مزارم. آمدم تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی. آمدم تو به داد دلم برسی، چو پرنده ی زخمی بی پر و بال را شده از قفلسی.
وقت بخیر همراهان عزیز، صدای ما رو از شبکه رادیوی گفتگو میشنوید و به وقت گفتگو تقدیم شما میشه. اما در این لحظه که ساعت 12:47 هست، ارتباط ما برقرار شده با آقای مسلم خانی، استاد دانشگاه و مشاور کسب و کار و کارآفرین. سلام بر شما، خدا قوت.
سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان عزیز شنونده، خدا رو شاکر هستم که در خدمتون هستم.
سپاسگزارم. آقای خانی، نیروهای غیررسمی بخش بزرگی از نیروی کار کشور رو تشکیل میدن. صدای بوق ماشینم که میاد معلومه که در دل جامعه هستید. قشنگ میبینین که
بله،
برای رزق حلال خیلی ها دارن زحمت میکشن، همه کار رسمی ندارن، غیر رسمی هم هستن. شاید همونایی که الان بوق میزنن و با ماشین دارن تردد میکنن تحصیلات بالایی هم داشته باشن، ولی مثلا کاری که دارن انجام میدن از روی حالا ناچاری باشه یا بیکاری باشه که کار خاصه. حالا با این قصه کاری نداریم، ولی راجع به نیروهایی که غیر رسمی هستن و بخش بزرگی از نیروی کار کشور رو هم تشکیل میدن، میخواییم که با شما صحبت بکنیم که ساماندهیشون واقعا چه شکلی میتونه خیلی بهتر اتفاق بیفته و شامل چه گروهایی میشن این نیروهای غیر رسمی. اصلا به نظرم سوال مهم اینه، شامل چه گروهایی هستند و چه برنامه‌هایی براشون باید دیده بشه تا ساماندهی بشن. بفرمایید، در خدمتیم.
بله، سپاسگزارم از این که به این موضوع خوب
توجه فرمودید واقعیت اینه که ما الان قریب به 9 میلیون نفر شاغلین غیر رسمی در کشور داریم که چند دسته هستن. یه گروه از اینها عزیزانی هستن که به صورت آزادکار دارن فعالیت میکنن، یه گروهی از اینها در قالب فریلنسرها در حال فعالیت هستن، یه گروهی از این عزیزان در قالب مشاغل دستفروشی و دوره‌گردی و فروشندگی و مواردی از این دست در حال فعالیت هستند، یه گروهی از این بزرگواران در قالب شاغلین خانگی غیر مجوز داری که در درون منازل خودشون دارن خدماتی رو به مخاطبین و از این افعان ارائه میدن، یه گروهی از این عزیزان که کارگران خانگی هستن که در منازل مردم حضور پیدا میکنن و امورات گوناگون اونها رو انجام میدن، یه گروه حتی در قالب عزیزانی هستن که دانش آموخته دانشگاه هستن و خدمات تدریس و مشاوره و کسب و کاری از این دست رو دارن، منتها هیچ کدوم از این عزیزان معمولاً کسب و کارشون رو به رسمیت نرسوندن، به ثبت نرسوندن و مجوزهای قانونی رو دریافت نکردن.
یعنی خودشون این کار رو نکردن یا نه مجموعه یا جایی نبوده که اینها رو ساماندهی بکنه؟
دو تا دلیل داره معمولا این عزیزان. یه گروهی که معمولا سراغ ثبت رسوندن شغلشون نرفتن به دلایل اینکه مایل نبودن که مثلا موضوع مالیات و امثال هم شاملشون بشه. یه گروهی از این عزیزان هم که چون مشمول مقررات بیمه تأمین اجتماعی نشدن و حمایت‌های اجتماعی از اونها انجام نشده خیلی تمایلی نداشتن که وارد گروه کسب و کارهای رسمی بشن. نظام باور من بر این هست که ما الان با مجموعی از شاغلین غیر رسمی بلا متولی در کشورمون مواجه هستیم که بسیار زحمتکش هستن، بسیار تلاش میکنن و معمولا آورده های زیادی هم ندارن. حتی جالب به شما عرض کنم که الان در مشاغل حوزه خدمات رانندگی اینترنتی قریب 4 میلیون نفر در حال فعالیت هستند و تا این لحظه که داریم با هم صحبت میکنیم این بندگان خدا با وجود این که بعضی از اونها تا 21 ساعت در شبانه روز دارن کار میکنن و در این هوای گرم و در شرایط سخت و جانفرسا در یک اتاقک فلزی ماشین که به عنوان دفتر کارشون هست فعالیتاشون رو انجام میدن، هنوز حمایت‌های بیمه تأمین اجتماعی از اونها هم انجام نشده.
مهمترین مشکلاتشون چیه آقای خانی؟
این توصیف وضع موجود رو اول لازم بود که من از
بله بله.
به هر حال مسئله شناسی
بله بله.
شما و دوستان عرض کنم
بله.
منتها بعدش وارد چالش‌هاشون بشیم. سه تا چالش بسیار مهم دارن. یه چالش اول چالش تأمین اجتماعی هست که قاعدتاً این افراد باید بتوانن از نظام حمایت‌های اجتماعی و بیمه تأمین اجتماعی برخوردار بشن که اگر به هر دلیلی شغلشون رو از دست دادن و دچار بیکاری‌های غیر ارادی اجباری شدن از مستمری بیمه بیکاری برخوردار باشن و از همه مهمتر در صورتی که دچار حادثه‌ای شدن، فوت بر اونها اتفاق افتاد، نقص عضو اتفاق افتاد و مواردی از این دست، خانواده‌های این عزیزان بتوانن از مستمری‌های تأمین اجتماعی برخوردار بشن. این اولین و مهمترین نکته‌شون هست. نکته دوم این هست که معمولاً برخی از این مشاغل به عنوان مشاغل مزاحم هم شناخته میشن. احتمالاً شما و دوستان عزیز در شبکه‌های اجتماعی بارها مشاهده کردید که ماموران شهرداری و گروه‌های سد معبر و امثال هم ممکنه برخوردهای شدیدی هم با این عزیزان داشته باشن. این هم نکته مهمی است که این بزرگواران به دلیل اینکه مکانی برای فعالیت اونها پیش‌بینی نشده مجبورن کلی هزینه بالاسری پرداخت کنن. بعضی از این عزیزان ممکنه به اون به هر حال مأمورینی که از جاهای گوناگون مراجعه میکنن در قالب رشوه و امثال هم مبلغی رو پرداخت کنه که فقط بهش اجازه بده که اونجا بتونه بساطش رو پهن کنه.
البته اینجا یه پرانتز باز کنیم آقای خانی، حالا ادامه موضوع رو داشته باشیم، اینکه رفتار حالا اون مأموری که میاد و با اینا برخورد میکنه خب به نوعی از نگاه شما غیر موجه هست و همینطور کاری که این فرد داره انجام میده یه وقتایی واقعا مزاحمتی هم داره ها، یعنی به این معنا نیستش بگیم اصلا مزاحمتی نداره.
یه دو وجهی است، یعنی نمیشود از یه زاویه بهش نگاه کرد، هم مزاحمت هایی است که برای کسب و کارهای دیگه ایجاد میکنن، هم مزاحمت هایی است که در پیاده روهای خیابون ها به وجود میاد، هم اون رفتارهای غیر متعارف و غیر اخلاقی و ناپسندی است که ممکنه توسط برخی از مامورین در رابطه با گرفتن رشوه و امثال اون اتفاق بیفته. پس نکته اول موضوع بیمه تامین اجتماعی بود. نکته دوم اینکه شغل این عزیزان به رسمیت شناخته نشده توسط نهاد حکومت و نهاد حکمرانی و لذا امکانات و جایگاهی برای این عزیزان پیش بینی نشده. و نکته سوم که اهمیت بسیار بالایی داره، حمایت هایی است که از شاغلین در برهه های گوناگون مثل دوران کرونا، مثل دوران جنگ و امثال هم انجام میشه که به هر حال این عزیزان به دلایل گوناگون ممکنه کسب و کارشون دچار چالش بشه و اگر شغلشون رسمی باشه میتونن از یک سری مشوق ها مثل تسهیلات وام ارزون قیمت، معافیت های مالیاتی و بیمه ای و مواردی از این دست برخوردار بشن که این عزیزان این حمایت ها رو هم ندارن.
خیلی ممنونم. بله آقای خانی، عذرخواهی میکنم، همون میخواستم به راهکارهای شرکان چون یک دقیقه فرصت داریم.
این موضوع بسیار مهم بود، در دو دقیقه نمیشه بررسی کرد. همون وارد یک بحث ما نشیم یا اگر قراره وارد بحث بشیم به یه جایی برسیم.
آخه میدونین ما هر بخشی رو
بکنم به هر حال لازم هست که ما برای به رسمیت شناختن مشاغل غیر رسمیمون یک برنامه جامع در کشورمون داشته باشیم، چون هم سازمان بین‌المللی کار هم
مجلس طرح جامع داده، درسته؟
نهادهای جهانی به شدت تأکید دارن در این که کشورهای عضو تلاش کنن که شاغلین غیر رسمی رو به سمت رسمی شدن سوق بدن و مجموعی از حمایت‌های مربوط به نظام کسب و کار رو از این عزیزان انجام بدن که هم چهره شهر از این حالت نامناسب خارج بشه، هم این که این عزیزان جایگاه‌ها و پایگاه‌هایی رو داشته باشن که بتونن اونجا عرضه محصولات و خدمات داشته باشن و از همه مهمتر شناسنامه دار بشن که اگر احیاناً ما از این شاغلین غیر رسمی محصولی رو خریداری کردیم، کالایی رو دریافت کردیم، خدمتی رو دریافت کردیم و دچار مشکل شدیم، بتونیم از طریق این کسب و کار شناسنامه دار برای احقاق حق خودمون اقدام کنیم و انشالله بتوانیم این عزیزان رو تحت حمایت‌های شهروندی جامع و کامل قرار بدیم.
خیلی ممنونم آقای خانی. حالا چون فرصت نیست، من می‌خواستم راجع به طرح جامع مجلس هم صحبت بکنیم که میتونه راهکاری برای حل این مشکلات باشه یا نه، حتما در یک فرصت دیگه.
نظام تقنین میتونه بسیار مؤثر باشه در الزام نهاد اجرا که نهاد دولت هست به اینکه برای شاغلین غیر رسمی کشور اقدامات عاجل و تمهیدات مشخصی رو بیاندیشه و به سرعت اون رو اجرایی کنه، چون واقعا ما در این حوزه چالش جدی داریم. جز کشورهای پرحادثه و پرآسیب هم در حوزه مشاغل غیررسمی در سازمان جهانی کار و دیگر نهادهای بین‌المللی به نوعی شناخته شدیم.
سپاسگزارم. یک فرصت دیگه حتما مفصلتر با این موضوع در خدمت شما خواهیم بود. آیه مسلم خانی، استاد دانشگاه و مشاور کسب و کار و همینطور کارآفرین، خدا حافظتون باشه تا یه سلام دیگه.
سپاسگزارم. خدا حافظ شما.
خدا حافظ.
در سکوتی شب خانه زد فریادم، ما تو نشنیدی، دل به پایت افتاد، آرزو کردم بعد از تو غل شدم. آشنای من غریبم بی تو، با خیابان ها من رفیقم بی تو، بعد تو عمرم من دیگر عاشق نشدم. تو رفتی دیگر، ما گم شد در قلبت عشق بی‌ثمر.